خب این روش میره تا جلسه تموم شد دیگه. فعلا ما اون چه که داریم به قرمز برای شما می‌نویسیم اون فضیلت‌های فراموش شده است که الان جز مستحبات شماست، جز واجبات نیست. میگم چرا مستحبات. یکی احکام شرعی، من حلال نمی‌کنم که سینو اشتباه فهمیده باشه، اینجا جلسه احکام گویی نیست، جلسه نهج و بلاغه است. یعنی رفت بیرون گفتن کجا بودی، بگی جلسه نهج و بلاغه، نگه قرآن خوندیم، احکام گفتن یکم هم نهج و بلاغه خوندیم. نه خیر، باید روی کرده اصلی، حجم اصلی نهج و بلاغه بشه. یکی از چیزایی که داره فراموش میشه احکام شرعیه. خب وقتی من تونستم 40 نفر آدمو جمع کنم هفتگی، فرصت خوبی یه دونه احکام شرعی هم یادشون بدم. ولی کدوم احکام شرعی؟ میدونید احکام شرعی خیلی سخت گفتنش. مثلا یه حکمی در مورد خمس بگی، طرف فیلش یاد هندوستان میکنه، آقا ما هم یه زمین داریم اونجور، جلسه میرسم دیگه تموم نمیشه. یه حکم میگی توش نظرات مراجع مختلفه، اون میگه من مرجم آیت الله فلانی، میگه مرجم، مثلا جلسه خراب میشه. لذا ما فعلا در نهضت گفتیم هیچ کس فعلا احکام شرعی نگه. با سامانه 2020 حرم امامزاده علیه السلام گفتگو کردیم، تفاهم کردیم که آقا برای ما 52 تا حکم شرعی مبتلا به همه، نه یه چیزی که فقط 4 نفر تو کل کشور بهش درگیرن. مسئله‌ای که همه نیاز دارن اولا، مسئله‌ای که بین علما اتفاقی باشه اختلافی نباشه ثانیا، مسئله‌ای که وقتی تو 2 دقیقه میگی دیگه دنباله نداشته باشه هی کش بدیم، اینو آماده کن بدیم دست مدیر جلسه، فعلا وارد نشید. دومیش یاد شهدا. یاد شهدا دو جور میشه انجام داد، یک خاطرات، دو چی؟ آفرین، وصیت نامه. ما در نهضت گفتیم مطلقا حق خاطره گویی ندارید، مطلقا، فقط وصیت نامه شهید، اونم با روش که میگیم. آقا چرا خاطره نگیم؟ به جهتی که الحمدلله تا دلت بخواد خاطرات دیگران دارن میگن. خاطرم برداشت من از یه شهیده، چقدرش درسته، چقدرش غلطه، چقدر آب توش قاطی کردیم نکردیم، مثلا میزه به اونی که مهمتره وصیت نامه است که خودش نوشته، یعنی اساره فهمش اون. این چرا داره فراموش میشه؟ چه جوری بعد وصیت نامه بخونید؟ شما قرار نیست وصیت نامه بخونید، تو جلسه اعلام میکنید هر کسی از بستگانش، از آشناش، همسایه‌ها شهیدی داره که مورد علاقشه، یا حتی مثلا هر شهیدی که تو کشور علاقه داری بره وصیت نامه‌اش رو مطالعه کنه، یه تیکه اون رو که برای همه مفیده و اثرگذاره جدا کنه برای من بفرسته، من مطالعه میکنم، نوبتت که شد خودت میای میخونی. مثلا طرف دایش شهید شده، کیف میکنه بیاد یه تیکه وصیت نامه‌اش بخونه. ابراهیم هادی رو خیلی دوست داره، یه تیکه بیاد بخونه. شهید آمینی، یاد شهدا با وصیت نامه، اونم کوتاه، لابلای نهج البلاغه‌خوانی ها که قاطی بشه، هضم بشه تو نهج البلاغه‌خوانی. و آخریش هم یاد حضرت حجت ارواح نفداست. اینجا چه کنیم؟ چند تا دیگران کار انجام دادن. یک، مکاشفات تعریف میکنن. بر ما حرام است مکاشفه نقد کنیم، حتی مکاشفه قطعی آقای بهجت اگه باشه. کسی حق نداره تو جلسات نهضت مکاشفه نقد کنه، انحراف درست میشه. چرا؟ چون مثل خاطرات ما مکاشفات رو حق نداریم تو این جلسات بیاریم، انحراف درست میشه. جای دیگه در کار میکنیم. دیگه چی کار کنیم؟ جزئیات زندگی امام زمان نیاد بر مردم بگید. شمائلش چجوریه؟ معاش چقدره؟ با ویل کن چی کار دهنه؟ اونه که ما از شما خواهش میکنیم این که جلسه با دعای فرج تمام بشه. یه مقدمه فقط بساز آخر کار که آقا جان از این که ماها بالاخره خدا توفیق داد، خودت هدایت کردی، رفتیم پای گنج جدت علی علیه السلام، از ما راضی هستی. حالا که تا اینجا ما رو آوردی، قدرت فهمش، قدرت پیاده کردنش، قدرت جهانی کردنش هم به ما بده، چون میدونیم اگر همه دنیا رو با امیرالمومنین آشنا کنیم، اون موقع همه دنیا آماده پذیرش شما. یه دعای فرج بخونید، دست جمعی تموم شد. اینا قرمز نوشتم که بگم مستحبات، اگر شد اینا رو شروع میکنید. خب من کلیت کارم تموم شد، شروع کردیم. مثلا من الان جلسه، کاش همه تو نهج و بلاغه داشتم پیاده میکردم. اول جلسه نشستم بدون اینکه من مدیر حرفی بزنم، نوجوانی که از قبل آماده است با سلیقه حدیث براء ابن عازب و قشنگ فارسی شمرده خوش صدا میخونه. پشت سرش این یکی قرآنشو به ترتیب میخونه. بعد من شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم، خدا رو شاکریم که ده هفته دیگه به ما توفیق داد سر سفره امیرالمومنین باشیم. همون جوری که هر هفته اینو یادآوری کنم، همون جوری که شنیدید براء ابن عازب از امیرالمومنین نقل کرد، حاجت داری اولین ده آیه رو میخونی که توش اسم اعظمه، بعد دستاتون رو بلند کنید به آسمان، اول یه صلوات بفرستید، بعد دعا تک تک عزیزان هر کدوم نوبتش شد دستش رو بلند کنه، صلوات بفرسته، دعا کن، ما آمین بگیم. یکی یکی دعا میکنن، آمین میگن، هر چی دوست دارن دعا کن. بعد شروع میکنید نکته انگیزشی، نهج البلاغه، نکته انگیزشی، ببینیم این تموم شد. این بخش اول بود، تازه استاندارد یک جلسه. اینا که گفتم یادتون موند دیگه، اول اجزای جلسه رو فقط گفت. یه بخش دوم داریم و اون روش پاسخگویی به ابهام، سوال و شبهه است. اینو اگر میخواید عکس بگیرید بگیرید، من دیگه شروع کنم به پاک کردن. خب یه صلوات بفرستیم. خب سوالی ندارید؟ بستگی به همتش داره. نه خیر، اینو برای مردم گفتیم، کسی که میخواد مدیر بشه هر چی بیشتر بخونه زودتر توانمند میشه، اما حداقل باید حکمتها رو خوب خونده باشه. چرا؟ چون وقتی شروع میکنه حداقل حکمتها رو جلوه، تا اینا بخوام به حکمت ها برسن این نامه هارم تموم کرده رفته خود بارم. ولی هر چقدر زیادتر در روز نهج البلاغه بخونید، یک صوت های ما رو تو اون تبیان گوش بدید یا متن پیاده شده بخونید زودتر. ما تو اون تبیان چیکار کردیم؟ از حکمت یک تا خطبه یک نهج البلاغه رو با نهج البلاغه توضیح دادیم، متنش اونجاست. میخوای بری سر جلسه چند تا مگه حکمت بخونی؟ 20 تا 30 تا 20 30 تا حکمت اونجا مطالعه کن برو، اگه بری سر کلاس موبایل رو وا کنی مطالعه کن، خودت یاد بگیر برجا. این درسنامه رو بخونید. بنابراین ما به مردم گفتیم 10 دقیقه، خودم لاغر روزی نیم ساعت یه ساعت بخونیم قوی تر بشیم. اولا که تلاشتون بر این باشه تو این جنگ فقط برین سراغ جوونا و نوجوانو. اگر واقعا باور کردید جنگ رو پیرزن و پیرمرد ها، اینسان که الحمدلله بارشون صفر بستن، رو جوان هاست. وقتتون رو بذار اینجا. این به معنای کنار گذاشتن بزرگترها نیست، این به معنی است که اونا الحمدلله همه این مسیر رفتن، الان دارن میبرن. اگر به شما بگن که پاشو یه کاری بکن ببینی کسی رفته زیر ماشین، میری گلاب وسط بلوار هرس میکنی، خون که مجروح شده رو میبری. امروز دشمن وحشتناک 1000 تا ماهواره رو مخ بچهای مسلمان، این همه امواج بچسبید جوون نوجوان. میگی نمیتونیم جذب کنیم، این ضعف من و شماست، برین یاد بگیرین نوجوان جوون جذب کنید بر خود. این یکی. حالا اگه تو جلسه دو نفر سه نفرم هستن که نمیتونن بخونن، یکی دیگه بخونه. چرا منو مدیر بخونه؟ یکی دیگه بخونه. خب من توضیح دادم دیگه، گفتم اونایی که نمیفهمن به تبیان مراجعه میکنید، از خود نهج البلاغه توضیح. خب بفرمایید. حالا بذارید اول تموم شه اونم میگم فعلا بخون. نه چرا نه، اصلا خانواده خودتون 4 نفری تو خونه با بچه و شوهرتون بشین بخونید هر شب. فقط یه چیز رعایت کنید تو جلسه، مرد و زن نامحرم با هم نخونن، خانواده توی اتاق بخونن، آقایین توی فل و فامیلن. این خلاف دستور نهج البلاغه است، اجازه اختلاط ندید. دلیلش هم که خانم‌ها هم حق دارن راحت بخونن، و جلو این خجالت میشه جلو راحت بشه. خب بحث دوم ما روش پاسخگویی به ابهام، سوال شبهه. اول اینا با هم فرق میکنن یا نه؟ فرق میکنن. ابهام یعنی اینکه اصلا میگم متوجه نمیشم یعنی چی، یعنی ذهنم مبهمه یعنی چی. سوال یعنی این حکمت رو فهمیدم، ولی اگه اینجوریه پس اون چی میشه؟ خود جمله و کلمات رو میفهمه، اما از این یه سوال دیگه براش درست میشه. شبهه یعنی که اصلا اصل این قصه رو بخواد زیرش رو بزنه که کی گفته اینجوریه. بیشتر وقت خودت رو، مشغله خودت رو به خانوادت اختصاص نده، زیرا آنها یا دوستان خدا هستند که خدا دوستان خودش را فراموش نمی کند، یا دشمنان خدا هستند. تو چرا بر دشمن خدا زیادی وقت میذاری؟ آقا یعنی چی خانواده به این مهمی فلان؟ شبهه میکنه. یا نه از نهج البلاغه شبهه میکنه به حکومت اسلامی. دیدی دیدی همین نهج البلاغه میگه اینا پیرو علی نیستن، نگران نباشید. اینا همه جواب ابهام، سوال، شبهه. من نمونه عملیاتی برای شما میگم اگر نهج البلاغه در محضرش هستید. حکمت 16، شما شروع کردید خونده خونده خونده، نوبت اون بزرگواری رسیده که بعد حکمت 16 رو بخونه. ترجمه آقای دشتی رو ببینید. کارها چقدر سیم جاست. کارها چنان در سیطره تقدیر است که چاره اندیشی به مرگ می انجام. یعنی چی؟ تقدیر، چاره اندیشی، مرگ. کارها چنان در سیطره تقدیر است که چاره اندیشی به مرگ می انجام. یعنی چی؟ این ابهام. یعنی اصلا نمی فهمه یعنی چی میگه. سوال چیه؟ حکمت 49 رو ببینید. در حکمت 49 می‌فرماید که از یورش انسان بزرگوار به هنگام گرسنگی و از تهاجم انسان پست به هنگام سیری بترس. کلمات رو می‌فهمه، یورش رو می‌فهمه، تهاجم انسان بزرگوار، پست، سیری، گرسنگی رو فهمیده. سوال برش درسته، این چه انسان بزرگواری که گشته میشه بعد ازش بترسی؟ این چه انسان بزرگواری که گشته میشه حمله میکنه؟ این دیگه چه پستیه که سیرم میشه بعد ازش بترسی؟ شیرم که باشه میخوره سیر میشه، بقیهش میده لاشخورا میخورن. براش سواله، درسته؟ شبهه. حکمت 37 رو ببینید. امروز شما این حکمت رو وردید برید تو وسط دانشگاه بخونید ببینید چی بهتون میگن. در جمهوری اسلامی، در حکومت اسلامی که ادعا میکنی داریم میریم به سمت اینکه الگوی امام علی رو پیاده کن، تو حکمت 37 خلاصش اینه. میگه یه آقایی که از زمان پیغمبر بوده با امیرالمومنین در رکاب پیامبر، هی نگاه میکرد میدید علی پیر شده ولی ریشاشو رنگ نمیکنه. هی بهش فشار میاد که بابا من و علی در رکاب پیامبر بودیم، پیامبر با یک عتابی میفرمود به پیرمردا غیر الشیب، علائم پیری رو رنگ کنین، ولا تشبهوا بالیهود، انقدر شبیه یهودیا نشید. هم امرش خیلی تاکید غیر الشیب، هم نهیش ولا تشبهوا. پس علی چرا داره خلاف سیر پیامبر عمل میکنه؟ برش گیج شده بود، اومد به امیرالمومنین گفت این که پیامبر میفرمود علائم پیری رو رنگ کنید و شبیه یهودی ها نشید یعنی چی؟ پس حضرت فهمید این چی تو گلوش گیر کرده، فرمود عزیزم اون روزی که پیغمبر این فرموشو کرد چون اسلام نوپا بود، یارانش کم، دشمنش زیاد بود. الان که قدرت من نصف دنیا رو گرفته، هر کسی خواست رنگ کنه، هر کم نخواست رنگ نکنه. اولا چه ربطی داره رنگ کردن پیرمرد به اقتدار؟ خب معلومه دشمن از دور میدید، اگه میدید یه مش پیرمرد دور پیامبران که بدتر جری میشد، نگاه میکرد فکر میکرد این همه جوان دور پیامبرم میترسید. در واقع رنگ کردن سر و روی پیرمرد در زمان پیامبر یه تاکتیک عملیات روانی بود. مثل اینکه پیامبر تو تاریخ هست، شب که میرفتن برای جنگ، شب قبل عملیات، خب تاریکی بیابون، با 4 تا 5 تا دیگ میتونست لشکرشو قضا بده. میگه 50 تا دیگ زیرش آتیش روشن کن که دشمن هی بشوره بگه یا ابوالفضل 50 تا دیگ، هر کدوم 500 نفر قضا بده، اوه چقدر، بقیهش خالی بود. این تاکتیک عمل روانه. الان که من با این چیزا قدرتی اون زیاد نمیشه. این ولش کن، اینو فهمیده درست شد، شبهه میکنه، میگه دیدی دیدی اینا ادعاشون میشه ما پیرو علی هستیم؟ اون که امیرالمومنین بود و رهبرتون خودش میگه من خاک نعلین قنبر علی هم نیستم، اون که امام علی با اون عظمت بود، ببخشید عذر بخوام من اشتباه خوندم، حکایت 37 اینو میگه، میگه که امیرالمومنین خواست بره صفین، این که گفتم حکایت 17 بود، امیرالمومنین علیه السلام خواست بره جنگ صفین، لشکر رو فرستاد با فرمانده خودش رفت شهر انبار که سخنرانی کنه یار جمع کنه، داشت میرفت تنهایی یه دفعه چند تا دهقان دیدن ای فرمان روای جهان اسلام داره همچون تک تک و تنها میره، از مرکباشون پیاده شدن جلوی مرکب امیران میدویدن، حضرت عصبانی شد ناراحت شد گفت چین کارا رو میکنی؟ گفتن خب یه عادتی است که ما اینجوری فرمان رواهای خودم احترام میکردیم، فرمود به خدا سوگند فرمان روایان شما از این کار هیچ سودی نبردن، شما هم تو دنیا خودتون رو به رنج میندازید، قیامت هم باید عذاب بشید. حالا میگه ای امیرالمومنین با اون عظمت چهار تا دهقان جلو مرکبش دویدن توبیخ کرده، رهبر شما که ادعاش میشه میره سفر استانی 500 هزار نفر دور ماشینش میدوئن وای وای میکنه و ماچ میفرسته، کجاش اینا علویان تهش اینه دیگه، میخواد شبهه کنه حکومت اسلامی، نگران نباش جواب بده. پس گاهی ابهامه، گاهی سواله، گاهی شبهه. خب چجوری باید جواب بدیم؟ الف انگیزه مخاطب، آروم آروم دست تو میاد. انگیزه یک مخاطب گاهی دانستن است، یعنی واقعا میخواد بیاد بگیره. یه وقتی واقعا میبینه طرف دوست داره یه چیزی رو بدونه، هیچ غرض و مرضی نداره، اذیت نمیخواد بکنه. گاهی وقتا دست انداختنه، گاهی وقتا اظهار وجوده، میخواد بگه یعنی من هم بلدم، اینجا میخواد اذیت کنه، مثل این شبهه دیدی تهش فلان. مثلا یکی دیگرتون بخونم، حضرت بفرما باید کمی عیال یکی از دو آسایش است، یا بفرما هی بگید فرزند آوری، هی بفرما اصلا نگران نباشه همش جواب داره. یا مثلا اونجایی که میگه این آخه نهج البلاغه حرف حسابه، وقتی به زنها میگه ناقص العقل، اینه دین شما اینو میگه، اما اینجا بخواد اظهار وجود کنه که منم بلدم. گاهی وقتا یک جاهایی آدم ها از ما سوال میکنن برای این که بگن یعنی ما خیلی بالاتر هستیم. طلبه ای رفته روستایی تبلیغ، بنده خدا گاه همین پیاده شدیم از مینیبوس، داداش های قرائتی میگفت قدیم گفت من رفتم تبلیغ جوانیم یه روستایی ماه رمضان، پیاده شد از مینیبوس، روستایی ها با احترام بدن اسفند گوسفند صلوات فلان، خیلی سر حال بودم، یه دفعه یا ابوالفضل که از این پیرمردا که تو روستا همیشه هست امام جماعت و پیغمبره، عباش همجوری با بنداشو میبنده اشتباهی از جلو اومد، دستاش تو عبا بیرون تسبیح دستش، گفت حاج آقا چون پیغمبر فرمودن که ز گهواره تا گور دانش بجوی، من همینجا یه سوال بکنم، اولا اینکه پیغمبر نگفتین سعدی گفته آیه، گفت خب بفرمایید که اگه ما رفتیم کره مریخ کدوم برای نماز بخونیم؟ تو طرف تالو دارغوزاباد نرفته، گفتم عمو جون حمد و سورت رو بخونم بلدی، دیدم نیست. بعضی میخوان اظهار وجود کنن، بعضی میخوان دست بندازن، بعضی میخوان یاد بگیرن، اینا فرق میکنه عزیزم. از این شروع میکنه سوال کرده و واقعا دوست داره یاد بگیره، اکثر آدمای جلسه شما جزو گروه اولن، واقعا میخوان یاد بگیرن، نفهمیده میگه چی میشه. از اینجا دیگه برید کجا؟ در واقع کیفیت جواب از دو حالت خارج است، من بعد اینو ببرم اونور اگه اجازه بدید اینجا می نویسم. کیفیت جواب، یا جواب رو بلدی یا بلد نیست. یه چیزی پرسیده یا تو نهج العقل بلدی یا نیستی، اگه بلد نیستی حضرت در حکمت سیاهش فرمود بگو نمیدانم، نپیچون مردم، بگو نمیدونم، ایشالله بر جلسه بعد یه نگاهی میکنم میام بهت میگم. وقتی جواب و بلدی اما یادت نیست، اینکه بلد نیستی یعنی اصلا تا نخوندی اصلا سوال نداشتی، یا در حافظت هست یا نیست. از آن شو یا تو حافظت هست یا نیست، ولی میدونی تو نهج البلاغه قبلا خوندی، تو تو حافظت نیست. اگه تو حافظت هست دوباره دو حالت داره، یا کوتاه هست یا طولانی. اگه کوتاه جواب بده ولی شیک بده، آفرین، اتفاقا امیر اون در حکمت فلان اینو جواب داده، باز کن خودت بخون برای همه، تام شد. پس یه وقتی از من سوال میکنن نیتش هم دانستنه، جواب و بلدم، تو حافظم هم هست، خیلی هم کوتاه، یعنی وقتی جلسه رو خیلی نمیگیره، سریع میگم اینو باز کن اینجاست. پس اینجا میشه جواب دادن. یه وقتی از سوال از من کرده، منم تو بلدم، تو حافظم هم هست، ولی طولانیه، شروع کنم توضیح بدم همه حوصله‌شون سر میره. اونجا چه میکنم؟ من به تو اینجور جلسه میگم آفرین، چه سوال قشنگی کردی. اتهام جوابش تو نهج باقی تو چند جا هست. بعد از جلسه بیا، من آدرسایی به شما میدم، برو برای هفته بعد آماده کن. هفته بعد 4 دقیقه وقت داری خودت این جواب برای مردم توضیح بدی. کم فعالش کنی، هم کیف کنه، هم وقت جلسه رو نگیری. بگاره بیا من بعد جلسه میام، چون ممکنه این جواب تو چند جای نهج باقی پخش شده باشه. مردم اذیت نکن. پس ما بهش میگیم حواله دادن. خود مخاطب حواله بده. آفرین. اینو برو تو هفته بعد کار کن، در طول هفته من در خدمتم، زنگ بزن ببینم چیکار کردی، آماده کن 3-4 دقیقه هفته بعد اول جلسه بیانو توضیح بده. این یه وقتی هست من جواب و بلدم، تو حافظم نیست. الان تنها کاری که باید بکنی با مسلمان ها زندگیم سخت مشهد مخصوصا، ما با حاج خانم بیریم مشهد، میگه تو مشهد همش باید نماز بخونی، همون تماشا زور شد، زور نشد، شب شد. من جواب بلدم، الان تو حافظم نیست. چی میگی؟ میگه انشالله جلوتر میرسیم، چون قبلا که نبوده که، اگه بود که الان میگفتی بهش. آفرین، این سوالو هم من یادداشت میکنم هم شما یادداشت کن، انشالله یکم جلوتر خود حضرت جواب بده. چرا؟ از نظر روانی انتظار داره جواب بدی. اگه بخوای جواب بدی خب الان تو حافظت نیست. اگه جواب ندی به این توهین کردی، آرومش میکنی که نه 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 پوچوندن نیست. الان چرا؟ شما خودم تو نهضت گفتیم عزیز هر سوالی تو نهج باقی از خود نهج باقی جواب بدی، بذار برسیم میخونیم. خود من این کارو میکنم، حتی وقتی تو حافظم هست خیلی وقتا نمیگم، میگم باریکلا یه کمی این جلوتر میرسیم خودمون به هم. پس اینجا خیال خودتون رو راحت کنید، خیال اونم راحت کنید که بی جواب نذاش ما رو. یاد داشتم بکنید احترام این که رسیدی میگه خانم فلانی یادتون جلسه پرسیدی این جوابش بود. خب این از این. حالا من اصلا سوال کردم بلد نیستم، خب جواب میدم که خود امیرالمومنین علیه السلام فرموده کسی از شما خجالت نکشد وقتی از او سوالی میکنند بگوید نمیدانم. بعد در حکمت بعدی فرمود کسی که نمیدانم را ترک کند هلاک میشود. من نمیخوام هلاک بشم، همه چیزو که همه نمیدونن، من اینو نمیدونم، ایشالله میرم مطالعه میکنم، تو هم برو مطالعه کن جوابش پیدا کنی. خیلی راحت برای خودتون، برای شب که میخوابین وجدان درد درست نکن، دو قوله و فلان از قضیه قول دو قول درست نکن. اما کسی که میخواد دست بندازه، کسی که میخواد دست بندازه، اینا همش تو نهج البلاغه است، این تکنیکایی که دارم میگم. کسی که میخواد شما رو دست بندازه چند مدله. گاهی وقتا بی اعتنایی محترمانه، یعنی طرف سوالشو میکنه میگه آها بله خب بفهمید بقیه رو بخون، یعنی خیلی حرفت صرف حسابی نه، خب بفهم. بعضی وقتا اینجوریه، منتها مدیر باید قوی باشه ها، شل بشی باختی. محکم آها خب متوجه شدم، خیلی ممنون، خب بریم استفاده کنیم، بریم حکمت بعدی. این اصلا حرف اهمیتی نداشت ولی خب گوش دید. دو، گاهی وقتا باید به خود مخاطب برگردونیم، خود مخاطب. من الان یه نمونه براتون میرم. کسی که از حکمت 37 سو استفاده کرد، گفت دیدی این حکومت جمهوری اسلامی خلاف امیرالمومنین چیکارش بکنیم، همینجا جواب میدم. من اونجا چیکار کردم؟ اولین بار توی دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های تهران، این حرفو یک کجا بنویسیم، این حرفو یک دانشجوی پرسید، گفت بفرما کجا این حکومت دنبال رو علیان، اون که فلان بوده بیسار بود، دو تا دهقان دنبالش دویدن اعتراض کرده، اینا که خاک پای اونم نمیشن فلان. من گفتم آفرین، آفرین به مخاطبی که مطلبی رو میخونه روش فکر میکنه، نه مثل بز اخفش فقط سر تکون میده. حالا بیا با هم دیگه گفته بکنیم. چی گفتی؟ گفتی امیرالمومنین علیه السلام 4 تا دهقان دنبالش رو افتاده اعتراض کرده، در حالی که رهبر و رئیس جمهور ایران تشویق هم میکنه مردم. پس چی میخوای ازش در بیاری؟ بگی رفتار حاکمان جمهوری اسلامی مخالف سیره علوی است. درسته؟ بله. بعد بهش گفتم که همین که داری از نهج البلاغه استناد میکنی رفتار رهبر انقلاب و زیر سوال میبری، خودش یه حسنه ها، یعنی تو نهج البلاغه رو قبول داری. درسته؟ بله. خب منم که قبول دارم نهج البلاغه معیار ماست. درسته؟ بله. خب حالا اگر عزیزم از همین نهج البلاغه که تو هم میگی قبول داری، منم قبول دارم، یه جا رو باز کنم خودت بخونی که از ظاهرش برمیاد رفتار امیرالمؤمنین خلاف سیره پیغمبر بوده چی؟ تو قبول میکنی؟ تو قبول داری امیران خلاف پیغمبر انجام میداده؟ نه. باز کن حکمت 17 رو بخونی. همین ریش رنگ کردن طرف بگه من نمی کنم، پس این رنگ نمی کنه پیغمبر که اینجور شدید و غلیظ به شبیه یهودی ها نشید. حضرت جواب بهش داد، گفتم اگر اونجا ثابت شد اینا من قبول میکنم. تو قبول داری امیران خلاف پیغمبر عمل میکرده؟ بخون حکمت 17 میگه خلافش عمل میکرد. پیغمبر دست پیغمبر دستور پیری رو رنگ کنید، امیران رنگ نمیکنه. اما توضیحش خوندی؟ فرمود اون دستور برای این بود که دشمن رو بترسونه، ولی خود رنگ کردن شما مردم پیر مردم موضوعیت نداشت که. اون روز هر چیزی که باعث میشد تو چشم دشمن رعب ایجاد بشه برای اینا واجب بود. 50 تا دیگ را بندازید، ریشاتون رو رنگ کنید، فلان کن. چرا؟ چون حکومت امیر پیامبر حکومت نوپا دشمن قوی. الان چی؟ امیران میگه الان که ما نصف دنیا زیر سایه حکومتمون با رنگ کردن ریشه کسی که قدرتی با اضافه نمیشه دشمنی نمیخواد بترسونه. همونی که تحت عنوان مقتضیات زمان و مکان قلم به سلمبه میگید، به زبان ساده داریم میگید. پس زمان و شرایط فرق کرده. بذار حضرت فرمود دیگه الان هر کی خواست رنگ کنه رنگ کنه، هر کی هم نخواست رنگ نکنه. چرا؟ چون اقتضا از بین رفته. حالا بیا ببینم امروز که تمام بوق‌های دنیا دارن تو مخ ما میکنن که مردم دیگه از این نظام خسته شدن، مردم دیگه از رهبری فلان شدن، این که ما 22 بهمن میریزیم تو خیابون، روز قصد میریزیم تو خیابون، آقامون بیاد تو استان میریزیم دورش با عشق و علاقه، این دقیقاً مثل رنگ کردن ریشه پیامبر پیرمرد زمان پیغمبر که خار کن تو چشم دشمن. فردا که انشالله به زودی ایران شد تنها ابرقدرت جهان، هیچ احتیاجی نیست با پاشیم دنبال رهبری بودی. فهم رو اون و مختار داشته دست مینداخته جواب بدیم. اتفاقا بعضی وقتا پس جواب دادن، بعضی وقتا جدل کردن. جدل یکی از 7 صنعت منطقه. جدل یعنی چی؟ بابا طرف حقو میدونه، میخواد بقیه رو شبهه دار کنه، تو چرا جواب اینو بدی؟ اونجا باید جدل کنی، یعنی یه چیزی بگی که شنونده ها و حضار علیهش بشن. یا بس کن دیگه، تا یکم مطالعه کن لااقل. ما جلسه نهج البلاغه رفتیم، یه پیرمردی است از اولیاء خدا، آقای حسنزاده عاشقش بود، آقای خوشبخت همه، یه پیرمرد عزیز عجیبی است در تهران، انقلابی، سوادم نداره، فوق العاده است، نهج البلاغه رو داره عجیب کار میکنه. این جلسه اومده بود قم، جلسه رو انداخته توی مسجدی، ما هم رفتیم دوستمون داره، ما هم دوستش داریم، نشسته بودیم. دیدیم یه حاج آقایی بیرون جمع اون آخر مسجد نشسته. اولا تو جمع مردمی که با ذوق و شوق دسته صد خورده مردم نشستن باهاش نهج البلاغه میخونه. یه پیرمرد کلاهی. یکم که نهج البلاغه خون، حاج آقا متأسفانه از اون دور با بی‌ادبی گفت: "هو پیرمرد، تو اول بگو کلمه نهج البلاغه یعنی چی، بعد برو به مردم نهج البلاغه یاد بده." آقا ما خجالت کشیم، چرا اینجوری کرد؟ اینم خیلی به روحانیت اعتقاد داره. یکی از روحانیون جلسه گفت: "اگه میشه شما جواب بدید." من گفتم: "چی رو جواب بدید؟" جواب دادن نمیخواد، بخونید. یعنی این بعد 37 سال به قول خودش تو حوزه بودن کلمه نهج البلاغه نمیدونه چیه؟ ولش کنید بخونید. این جواب دیگه دیگه میپرسه. اعتلا نکنید، بخونید. دوباره چیزی. تو اول برو فلان کن. ما هم گفتیم اعتلا نکن، خوندیم. آخر جلسه من رفتم کنارش گفتم: "آجا آبرو هممون رو بردی." ریختن مردم دور ما که ما چجوری جواب اینو میدیم. گفتم که حاجا خودت ادعا کردی 37 سال تو حوزه ای، شاگرد آقای جوادی، اون شاگرد فلان، تو یعنی کلمه نهج البلاغه رو نمیدونی؟ نهج یعنی روش، بلاغت یعنی خوب صحبت کردن، اینا میدونستی؟ جدل که این چیز دیگه خواست بگی، همه رو شروندی ملاهش دیگه، از هفته بعد نیمید. گویا جدل کنی، بله، دختر میخواد بریزه به هم بی خود و بی جهت. خیلی علمی ها، حرفه‌ای داد نمیزنی، توهین نمی کنی، جدل. خب بگذاریم، ما ابهام رو و سؤال رو و شبهه رو تو نهج البلاغه زیاد داریم، ولی مهمترین شبهات نهج البلاغه رو باید همه تون یاد بگیرید چجور جواب بدید. مثلا اصل این که کی گفته نهج البلاغه مال امیرالمومنین؟ بعضی میگن یه بخشش مال معاویه است، بعضی خود سید رضی در آورده فلان. اینقدر جواب دادن علما که دیگه خسته شدن، اینو یاد بگیرید. بعضی ها میگن که نهج البلاغه که همه حرفای امام علی نیست، سید رضی یه تیکه از این خطبه، تیکه از اون نامه جمع کرد، بهش میگن تقطیع. جواب خیلی راحته، مگه قرآن همه حرفای خدا تو قرآنه؟ پس حدیث قدسی چی میشه؟ خود خدا گفته، فرموده است اگر همه انس و جن نویسنده بشن، آب دریا مرکب بشن، درخت ها قلم بشن که کلمات پروردگار بنویسن، اینا خسته میشن، اونا خوش میشن، اینا تموم میشن، کلمات پروردگار تموم نمیشن. پس بگیم قرآن به درد نمیخوره؟ نعوذ بالله. تو میری کنار رودخونه آب بخوری، بعد کل رودخونه رو بخوری تا بگی من از آب رودخونه خوردم، از هر جوش بخوری همونه دیگه. تجی شروع میکنم به شبهه، یا اینا که سند نداره که. سید رضی میگفته قال علیه السلام فلان، از کی نقل کرده؟ سید رضی که زمان امام علی نبوده. بهش میگن مرسل، حدیثی که شخصی که نقل کرده یه دفعه به خود امام وصل کرده، در حالی که بین او و امام چند نسل بوده. بهش میگن حدیث مرسل. این که مرسل اعتبار نداره. میگم اگه میخواد تو از این فقه در بیاری، حلال حرام میخواد در بیاری، دعب علما بوده، جز در اون جایی که میخواستن مستند به حدیث فتوا بدن، حدیث و سند نقل میکردن. بعد سید رضی که همه عالم اونو ثقه میدونن، مگه از خودش حرف در میاره؟ این شبهات رو یاد بگیر. یکی از سخت ترین ها شبهات زنانه. شبهات زنانه. ساعت چنده؟ چقدر؟ یه نفر قشنگ بگه. آها، خدا پدرم داد. شبهات زنانه. نمیخوام امروز وارد بشم، ولی اشاره کنم که بدونید دیگه سخت تر از این که نمیشه. 9 تا جمله در نهج البلاغه است که دستاویز یه انسان مغرض یا جاهل شده، میگن این نهج البلاغه است، اینقدر به زنا توهین کرده. مثلا المرأة اقرب خلوت اللسبه، زن اقربی است که دیشش شید است. مثلا المرأة شر كلها و شر ما فيها انه لا بد منه، زن همش شره و شر زن اینه که چاری ازش نیست. دیگه چی؟ معاشر الناس ان النساء نواقص العقول و نواقص الايمان و نواقص الحظوظ. دیگه چی؟ ان البهائم همهن فلان و سبا همهن فلان و النساء همهن زینت الحیات الدنیا و الفساد فیها. چارپایان همه همتشون خوردنه، در رندگان همه همتشون دریدنه، زنام همه همتشون زینت دنیا، فساد تو زمین. دیگه چی؟ نه خیر، اصلا دم دایشی نیست، دم دا همه زن هاست. گوش بدید، شبهات این هاست. ما 3 جلسه تلویزیونی شبهات زنان رو اصولی از خود نهج البلاغه تبیین کردیم و ثابت کردن جز افتخارات زنانه. تو کج میفهمی؟ چرا گردن امام علی بیذاری؟ مثلا یکیشو بگم خیاتون آج، المرأة شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها. 4 تا اصل برای پاسخگویی به شبهات زنان داریم، اونجا گفتیم صوتش هست. یکیش اینه، آقا دارین کتاب خدای بلاغت رو میخونی ها، خانم آقایین، خود شما یه بار از صبح که بیدار میشید یه رکوردری چیزی بذارید یا ضبط گوشیتون روشن کنید، همچون زندگی عادیتون کنید تا ظهر. سوار ماشین شدی، با راننده حرف زدی، سبزی خریدی، درس دادی، با شوهرت حرف زدی، ضبط کن. بعد که میای گوش میدی، میبینی تو که اصلا ادیب نیستی، از 2000 تا جمله که صبح تا ظهر گفتی 200 تاشو با صنایع ادبی گفتی. اینجا ضرب المثل به کار بردی، اونجا تشبیه به کار بردی، اونجا کنایه گفتی، اینجا استعاره. این که بابا امیرالمومنین خداوندگار بلاغت، اونم نهج البلاغش که دیگه اساره بلیغ‌ترینشه. چرا همه حرفاشو صریح معنی می‌کنی؟ زمان جنگ من یه دوست خیلی لوسی افتاده بود به گیر من از آموزشی، دو سال من بزرگتر بود و عین این فرزند مادر رو از ما جدا نمیشه. منم بدم میاد از این لوس بازی. آموزشی تموم شد رفتیم جبهه، دو کوه ما رو تقسیم کردن، تو یه گردان بودیم، من توی دسته بودم، افتاد توی دسته. نه من نمیتونم بی تو، هرگز با تو هیچ وقت. گفتم بابا شاپور اینجا جبهه است، این بچه بازی ها چه فلان. آخر گفتم چجوری حالیش کنم؟ گفتم راستی تو دسته کی؟ گفت دسته آقا منصور فلان. گفتم ای همون که چشاش مثل آهو میمونه. خلاصه رفت دیگه، چنان با اون رفیق شد دیگه به ما سر نمیزد. دو سه ماه بعد من میخواستم برم گردان تخریب، داشتم تصویه میکردم تون تون امضام بگیرم، دیدم این پیش آقا منصور وایستاده. منصور یه جوری بد به من نگاه میکنه. رفتم خدا بسکن حلالیت به طلب من بغل که گفت من که حلال کردم ولی خدا وکیلی چشای من مثل یابو میمونه. من گفتم آهوی رفته بود یابو. منم گفتم که من گفتم آهو، ولی اگه میگفتم یابو هم ببینه، چون چشای یابو هم قشنگ. نگفتم جفتک میزنی که. گوش بدی، وقتی حضرت میگه المرأة اقرب، این تشبیه، در تشبیه فقط یه وجه شبه مورد نظره، نمیگه که اینجور چهار دست و پا را میری که. وقتی میگه المرأة شر کلها، این استعاره است. شما فارسیشو چطور خوشتون میاد؟ من میگم شما بقیهشو بگید، آقایون ساکت، خانما بگن. زن بلاست ایشالله. عجب احمقی هستیم ما. اگه زن بلاست باید بگی ایشالله هیچ خونه بلا نبینه. پس چرا میگی هیچ خونه بی بلا نباشه؟ بابا این استعاره است، کنایه است. یعنی مگه میتونه مردی بدون زن زندگی کنه؟ به جای اینکه مستقیم بگه ارزش ادبی صفر باشه، در این پوشش گفته اول تعجب ایجاد بود، زن بلاست ایشالله هیچ خونه بی بلا نباشه. یعنی مگه میشه مرد بدون زن زندگی درستی داشته باشه؟ زن میتونه بدون مرد زندگی کنه؟ یا المرأة اقرب، از چه جهت؟ میگه زن چون ریزبینه، به خیال توی مرد هی داره گیر میده، هی داره نیش میزنه، ولی نیش شیرینه ها. به این ریزکاریاش دقت کن، فردا میره معامله میکنی سرت کلا میره. همه رو با چهار اصل از خود نهج العقول جواب دادیم. حتی نواقص العقول که خیلی ادعا کردن اصلا سند نداره، نمیدونم دمده عایشه است. برو بابا انقدر سندش قویه این خطبه، اصلا دمده عایشه نیست. چرا؟ مثلا حضرت گفته این که گفتم نواقص ایمانن، چون زنها در طول ماه چند روزی نماز و روزه ندارن. فقط عایشه اینجوری بوده؟ همه زنها بود. اگه گفتم نواقص عقولن، چون تو دادگاه شهادت دو تا زن اندازه یه مرده. فقط عایشه اینجوری بوده؟ نه همه بود. چرا بی خودی زور میزن؟ جز افتخارات زنان اینا، کمالات زنان. حالا انشالله اونجا بریم گوش بدیم بیه. خب سوالی نداریم؟ جا دارن سوال میکنن. عرض کردم کانال تبیان مهدوی اصلا فقط مخصوص نه، هیچ چیز اضافه نداره. شما اونجا گوش بدین، کانال تبیان مهدوی میرید، مثلا میخواید حکمت 49 رو ببینید من چی گفتم اونجا، اینجوری هشتگ بزنید، فارسی مینویسید حکمت، انگلیسی مینویسید 49، میره رو اون حکمته. من قشنگ رو توضیح دادم که آقا از یورش انسان بزرگوار به هنگام گرسنگی و از تهاجم انسان پس به هنگام سیری به پریز، جوابش در پاورقی خطبه 50. یه قصه است، برو بخون. ایتا اینه. مهدوی تبیان آندرلاین هم داره. نگران نباشید، ضمن که ما الان یه دور دیگه داریم کل نهج البلاغه رو با نهج البلاغه شرح بدیم، هم حرفه‌ای داره ضبط میشه تو استودیو، هم صوتش خیلی قوی، هم دارن پیاده میکنن، کتاب میشه برای مربی ان شاء الله. قشنگ 120 تا حکمت، 120 تا حکمت، حکمت کتاب میشه، تو کانال ها اعلام کنین، تهیه کنین، استفاده کنین. اولین تفسیر نهج البلاغه با نهج البلاغه است در تاریخ اسلام که هیچی از بیرون نیورد. خب اینا بس جانم. آقا بفهم ارزیابی چی؟ که چی شده؟ نداره. نه صرف خوندن نبود دیگه، من که گفتم نکته پیش اومد از نهج آقاشون گفتیم، ولی اعتراف بگیرید. خانم ها اصلا تو خانم ها، خواهر عزیزم امروز ما 30 تا حکمت خوندیم، دیدید چقدر آسون بود؟ کدومو نفهمیدید؟ آقایون امروز ما 60 تا حکمت خوندیم، دیدید؟ فقط یه مشکل است، بعضیا حواسشون نیست، میگن آخه خب میریم یادمون میره. خب من گفتم اینجا حفظ میشید، تو فقط یه دور فعلا بخون. دور اول فایدهش اینه، اولا آشنا میشی با نهج آقا، دو توهم دشوار بودن نهج آقا کلا میریزه که آقا چقدر قشنگ بود، سه اون 20% که واقعا سخته برات قشنگ مشخص میشه. حالا این 20% ما براتون توضیح بدیم، بچه‌ها 100% بشیم حرف بزنیم. بنابراین بخونید و ولی من میگم و میرم، شما باید با انرژی برین سر جلسه، با انرژی میخواید برین سر جلسه یکم صفراتون رو ببرید بالا، یه چیزی بخورید صفراتون میره بالا، سر حال با انرژی گرم. مثل آیت الله جوادیانی نشینی نهج آقا بگید، اون برای ماهاست، اعوذ بالله، این برای اهلشه که قشنگ میتونیم بخوابیم اونجا. خیلی با انرژی برید سر جلسه. اصلا نرید تو پابست جایزه، شرطی میشن، جایزه که ندادی دیگه نمیاد. خود جایزش این انگیزه است که میگفتیم، نکات انگیزشی. اصلا شما برید تو کار ببینید طرف همین که تو خانوادهش تو محیط کارش ببینه اینایی که خونده الان یادشه، به همکارش داره میگه اینجوری نکن، حضرت اینو گفته، خود این بهترین انگیزه است، داره تو زندگیش استفاده میکنه. استفاده برای چی؟ تو آغازش بد نیست، ولی خب ترسم حالا باشه من داره کوتاه باشه من داره. خب دیگه شما عرض کردم، منم حداقل یه دور حکمت ها رو خوب بخونید، به کانالم دسترسی داشته باشید، شروع کنید. نه نه با مردم، ما با مردم روش و سوالشون خیلی خوبه، گوش بدید شاید سوال شما باشه. ما با مردم دو دور حکمت ها رو میخونیم بعد میریم سراغ نامه، ولی سه چهار دور نخستشون نکن، دو دور، یعنی یه بار از آخر تا اول میخونیم، دوباره یه دور از اول تا آخر میخونیم، بعد میریم نامه ها، از آخر به اول یه دور خطبه میخونیم. خیلی نکته خوب. یه کسی هم یه چیزی پرسید گفتم بعدن جواب بدم، چی بود؟ آها این چیز بود، قصه مخاطب. اینو خیلی سریع بگم وقت تموم شده، هر کی میخواد بره بره. ما کیا مخاطبمونن؟ اینا از نهج البلاغه در بیاد، اونا که میرن کار تشکیلاتی تو نمیدونم کانونا بسیج فلان میکنن، اگه میمدن پای نهج البلاغه خیلی کار قشنگتری، شبکه سازی روی حضرت یاد بده، نهاد سازی یاد بده، جی پی سازی یاد بده، ساختار سازی. ما تو نهضت از فرمایش خود حضرت در آوردیم، میگیم فردی که در مقابل شماست یه انسان، ما چی داریم میگیم تو نهضت؟ بگیم تکلیف همه است، تکلیف همه است که ولی جامعه رو، ولی جامعه رو نصرت کنن. این خطبه 216 است، ته اصلا همت ما اینه که همه رو به این شعور برسیم که آقا میخوای حتی رفاه درست بشه بعد ولی جامعه رو نصرت کنی. نصرت برای این کار حضرت تو نهج البلاغه میگه شماهایی که منو قبول دارید دو تا تکلیف دارید، یک تناسخ که الان بهش بگیم تبیین، جهاد تبیین، دو تعاون، کمک کردن. من نشستم با خالم با عمم با داییم با همکارم میخوام اینا رو جذب کنم. انسانی که میرم سراغش که بیارمش اینجا تو لایه نصرت ولی برسونمش که اینم بره کمک ولی بکنه، از دو حالت خارجیست، یا نسبت به تکلیف علم دارد یا ندارد. کدوم تکلیف اینا؟ تناسب و تعاون، یا اصلا میدونه که آقا پاشو کار کن بره، یا تکلیف علم داره یا نداره. اونی که علم داره، اونی که علم نداره که تکلیفش روشنه، چیکار باید بکنیم براش؟ چیکار باید بکنیم؟ نه دیگه الان نوشتم دیگه، تبیین، همون تناسب یا تبیین. الان شما دارید این کارو بکنید دیگه. علم نداره که نمیخونه، اصلا نمیدونه نهج آقا بشه درد بخوره، رفتی طبیب. خب برید الان میرسی، عجله نکن. یا اصلا علم نداره، وقتی تناسخ کردی میاد تو این بالا. حالا علم داره، خب اونایی که علم دارن یا قدرت بر انجام دارن یا ندارن. قشنگ حصر عقلی ها. اونی که قدرت نداره تو این دوتا تکلیف چیکارش باید بکنیم؟ تعاون، کمکش کنه یاد بگیر قویش. الان ما داریم یاد بدیم به شما دیگه، پس من دارم شما رو تعاون میکنم، اینجوری جست کن، اینجوری جلسه داری کن. تو میگی من دلم میخواد ولی بلد نیستم، خب من یادت دادم. این میشه تکلیف تعاونی که من نسبت به شما دارم. شما میری اینو چیکار میکنی؟ تعاون میکنی، جلسه میذاری براش، تبیین یادش بدی، فلان میکنی، کمکش. وقتی تعاون کردی یعنی توانمند شد، میاد اینجا. حالا تکلیف و علم داره، قدرت هم داره یا انجام میدهد، یعنی اقدام میکند، یا انجام نمیدهد. اونی که به تکلیف علم داره یعنی میدونه باید نهج آقا رو بخونه، نهج آقا رو ترویج بکنه و دیگران یاد بده، و قدرت هم داره یاد گرفته و داره انجام میده، خب ما نسبت بهش تکلیف خود ماییم دیگه. شما بیه من تبیین کنیم، من خودم دارم عالم تبیین میکنم، این داره تکلیفش رو درست انجام ده. این میشه خود ما. طرف نمیدونسته، بهش آگاهی دادیم با تبیین و تناسخ، دونسته، میدونه قدرت نداره، تعاون کردیم، حالا هم میدونه هم قدرت، حالا میدونه قدرت داره انجام نمیده. این از دو حال خارج نیست، یا فلسفه‌ای برای خود دارد، یعنی دلیلی، حالا سختتونه، یا ندارد. مثلا خیلی براتون پیش میاد، برای ما خیلی پیش میاد، میریم برای طرف تبیین میکنیم، اتفاقا خیلی هم ما رو تشویق میکنه، خیلی کار عالیه. خب البته شما نهج آقا میگی ما هم صحیفه سجادی میگیم، ای بابا، یعنی فکر میکنه نهج البلاغه در عرض قرآن صحیفه سبک زندگی فلانه. این دوباره احتیاج به تبیین قوی تر داره، که اینجا دوباره تبیینه، تناسخ و تبیین. چرا؟ چون من باید حالیش کنم عزیزم، تو خواهی قرآن هم ترویج کنی، اول باید نهج آقا رو بخونی. قرآن رو چجوری داری ترویج میکنی؟ باید در راستای این گفتمان بری. صحیفه سجادیه که تقویت ولی نمیکنه که درد نمیخوره. تو اول باید تو فضای نصرت ولی قرار بگیری، حالا صحیفه سجاد یه جور دیگه برای مردم توضیح میدی. سبک زندگی میگی، نهج آقا رو بخون، برو سبک زندگی تو درست بگو. شعر مگه نمیگی؟ بابا بیا نهج آقا رو بخون، شعر درست بگو. خال و چشم و ابرو برای چی میگی؟ الان ما مسئله عدالت فلان. پس این میخواد، اما دوباره نمیدونه که بابا این نهج البلاغه خانی ما با بنیاد نهج آقا دانشگاه نهج فرق میکنه. این بستری است که هر کی هر کاری میخواد بکنه، اول باید با این نهج آقا تو عالم حکومت دینی قرار بگیره، بعد بگه الان من مثلا معماری میکنم، من شعر میگم، من ریاضی درس میدم. درست شد؟ توی جامعه اینم تناسخ کردیم، اینم اومد بالا، مشکلش حل شد. میمونه یه گروه، میدونه میتونه، انجام نمیده، هیچ دلیلی هم نداره. ما نسبت به این هیچ تکلیفی، این مثل لاابالی، مثل تنبل، کاری باش نمیتونیم بکنیم. یا باره بابا نهج آقا چی؟ خب این هم اگه چند درصد جهان میشن اگه درست رفتیم دیگه، سوالی نداریم. شاید ممکنه معاند باشه، ممکنه مخالف باشه، ممکنه معارض باشه، ممکنه تنبل باشه، ممکنه بیعتقاد باشه، دیگه با این اصلا کار نداریم. خب خسته نباشین، صلوات بفرستم.